یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ظرف یک هفته دیگر اعلام خواهد شد و ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر در جریاناتش پس 5 روز از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در کنار گزارش ها و مطالب خبری دو برنامه هفتگی هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ نخست خبرها. با دنبال رویداد مرگبار در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار، یک مقام بلندپایه ایالات متحده میگوید که واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متعهد میماند. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند. و طولانی ترین پرواز بدون توقف جهان از نیویورک به استرالیا صبح امروز اجرا شد. تفصیل خبرها. به دنبال رویداد مرگبار در ولایت ننگرهار، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متعهد میماند. پومپیو به روز شنبه 19 ماه اکتبر در یک بیانیه گفت حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ولایت ننگرهار افغانستان بزدلی و بی‌رحمی کسانی را نشان می‌دهد که به زندگی انسان اهمیت نمی‌دهند و به خشونت علیه افراد بی‌گناه دوام می‌دهند. او در ادامه گفته است ایالات متحده حمله عمدی بر افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند و به خانواده های قربانیان تسلیت عرض میکند. پومپیو افزوده است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان که خواستار صلح و آینده آری از این گونه اعمال زشت خشونت آمیز هستند میستد. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد در ولسوالی هسکمینه سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد. در یک خبر دیگر داریم که شمار کشته شدگان این رویداد به حدود 70 تن رسیده است. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت 34 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد مرگبار در ولسوالی هسکمینه را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این رویداد را در توییترش محکوم کرده. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش در بخشای ننگرهار فعالیت دارند. از رهبران حکمت وحدت ملی گرفته تا بسیاری از نهادهای بین المللی به شمول سازمان همکاری اسلامی رویداد ولسوالی هسکمینه را نکوهش کردند. نخستین طیاره شرکت هوایی خصوصی کامیر در میدان هوایی تازه ساخته شده در ولایت خوست به روز شنبه به زمین نشست. محمد حلیم فدایی والی خوست به رادیو آزادی دیروز گفت
خوست هم په ملی کچه او هم په سیمه‌ایزه او نړیواله کچه لنړی سره وصله.
ترمینال میدان هوایی بین المللی خوست هنوز ناتکمیل است. مقام ها گفتند پس از تکمیل آن پروازهای بین المللی هم به خوست آغاز می شود. هنوز معلوم نیست که کار ترمینال چه وقت تکمیل می شود. تاجران خوست می گویند فعال شدن میدان هوایی آنان را در بخشای گوناگون به ویژه در بخش صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی کمک می کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند. تنظیم کنندگان راهپیمایی دیروز در شهر کلن جرمنی از حکومت این کشور خواستند تنها به انتقاد اکتفا نکند و بر ضد عملیات تهاجمی ترکیه گامهای مستحکم بردارد. به گفته آنها حکومت جرمنی از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا بر ترکیه فشار وارد کند. راهپیمایی‌های صلح‌آمیز در شهرهای دیگر جرمنی به شمول هامبورگ، برلین، اشتاتگارت و فرانکفورت نیز با اشتراک 4500 تن برگزار شد. از سوی دیگر حدود 1000 نفر در پاریس پایتخت فرانسه طی تظاهرات اقدامات ترکیه در شمال سوریه را نکوهش کردند. شماری از معترضان شعارهایی را حمل می کردند که در آنها نوشته شده بود حکومت ترکیه با معافیت کامل دست به جنایت علیه بشریت می زند. ترکیه حدود 2 هفته پیش عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را ضد شبه نظامیان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه به روز پنجشنبه به دنبال سفر یک هیئت بلندپایه آمریکا به انقره روی آتش‌بس 5 روزه در شمال سوریه توافق کرد. با وجود این آتش‌بس، جنگجویان سوریه‌ای برخوردار از حمایت ترکیه دیروز با نیروهای به رهبری کردها در اطراف شهر رأس العین درگیر شدند. دو طرف یکدیگرشان را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. پلیس ده‌ها فعال مخالف حکومت آذربایجان را پیش از اعتراض و نیز در جریان آن در باکو پایتخت این کشور به روز شنبه دستگیر کرد. به گفته پلیس اندک بیش از 200 نفر در این تظاهرات اشتراک کردند و 60 نفر بازداشت شدند. پلیس گفت 42 نفر از بازداشت شدگان با دریافت اخطار آزاد شدند. نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از زور کار می‌گیرد. معترضان خواستار آزادی از زندانیان سیاسی و نیز کاهش نرخ گاز طبیعی و برق شدند. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های آذربایجان به دلیل اجازه ندادن به گردهمایی مسالمت آمیز مخالفان انتقاد کرده است. و خبر آخر این که طولانی ترین پرواز بدون توقف در جهان از نیویورک به استرالیا صبح امروز اجرا شد. شرکت هوایی کانتاس استرالیا گفت که طیاره مسافربری این شرکت در 19 ساعت و 16 دقیقه با طی کردن 16200 کیلومتر مسافت از نیویورک به شهر سیدنی رسید. این طیاره ناوقت روز جمعه 18 اکتبر از میدان هوایی جان اف کندی در نیویورک پرواز کرد و صبح امروز یکشنبه 20 مای اکتبر به میدان هوایی کنگزفورد اسمیت در سیدنی نشست کرد. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. انتظار می رود نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ظرف یک هفته دیگر اعلام شود.
ما گشینایی خود می کنیم که تا چند روز آینده کارهای تکنیکی پایان یابه و نتیجه ابتدایی اعلام شود.
کمیسیون انتخابات نتوانست نتیجه ابتدایی را دیروز اعلام کند. این اقدام چقدر بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
100% تقییم انتخابات از این بابت متاثر شد در کل مراحل.
در گزارش مفصل میشنوید که در مرکز ولسوالی وردوج بدخشان پس از حضور طالبان چی میگذرد؟
حکومت دارید توجه نداشته باشه خب میگیره دوباره میایه.
یک ولسوالی که 4 سال فقر و بیچارگی و دربدری و آوارگی را دیده، مشکلات فراوانی دامنگیر مردم است.
ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر در جریان آتش‌بس 5 روزه از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. دو برنامه هفتگی هم داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ظرف یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتیجه ابتدایی را به روز شنبه یعنی دیروز اعلام کند. این اقدام چقدر بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان پس از تأخیر آن ظرف یک هفته اعلام شود. این را ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت و افزود:
ما کوشینایی خود می کنیم که تا چند روز آینده کارهای تکنیکی پایان یابد و نتیجه ابتدایی اعلان شود.
قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات به روز شنبه 27 میزان اعلام شود، اما نشد. کمیسیون مستقل انتخابات ناوقت روز شنبه در نشست خبری ضمن اعلام این خبر از همه معذرت خواست. رئیس کمیسیون هوا علم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیردخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می طلبد.
علت تأخیر را سادات این گونه بیان کرد:
دیتا به وقتش به سرور انتقال پیدا نکرد، مشکل انترنت و همچنان دو سه روز وقت گرفتن تا با ناظرین قناعت بتیم که از توسط اسدکارتا هم دیتا به شکل مسئول به سرور انتقال پیدا می کنه.
آیا نقض تقویم انتخاباتی بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری که 16 عقرب تعیین شده تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نهاد ناظر انتخابات، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
100% تقویم انتخابات از این بابت متأثر شد. در کل مراحل 16 عقرب کمیسیون نمیتونه که برای اعلام نتایج نهایی مراد بکنه.
از دید رشید، دقت و شفافیت روند نباید قربانی سرعت شود.
اگر کمیسیون انتخابات کوچکترین اشتباه از لحاظ تکنیکی و یا عدم شفافیت در کارشان انجام بده، خدا نخواسته تجربه انتخابات 2014 و امکان تکرار دوبارهش زیاد است. امیدوارم که چنین تجربه و چنین اشتباهی صورت نگیره که باز هم متأسف شدم از بابت انتخابات.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با اتهام تقلب گسترده به همراه شده بود. با وصف رفتن انتخابات به دور دوم در آن زمان روند به بن‌بست رسید. سرانجام جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده میانجیگری کرد و دو رقیب پیشتاز محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. این بار مردم و جامعه جهانی خواهان شفافیت در روند انتخابات 2019 هستند. سادات وعده داد که تجربه 2014 تکرار نمی شود.
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم این تعهد امرای مردم افغانستان کردند که ناشفافیت را تضمین می کنند، اما شعاره که یک رئیس سرنوشت ساز است او را به حقیقت مبدل می سازد و به خاطر زمو هم با تلاش خود می کنیم تا بتانیم نتیجه را به دست بیاریم که او بر اساس آرای پاک مردم افغانستان باشه و برای همه مردم قابل قبول باشه.
رای دهندگان با وصف تهدیدهای طالبان در ششم میزان در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک کردند. مشارکت که به قیمت جان ده‌ها نفر تمام شد. به اساس گزارش 23 میزان نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان رویدادهای امنیتی روز انتخابات مشمول 28 کشته و نزدیک به 250 زخمی میشوند. این سازمان به تازگی در بیانیه‌ای از کمیسیون انتخابات خواسته که روند انتخابات را به درستی به پایان رساند. آلیس ویلز، دیپلمات ارشد ایالات متحده، هم هفته گذشته به خبرنگاران در کابل گفت تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای معتبر دارای اطلاعات بیومتریک گام مثبت است. او که سرپرست معاون وزیر ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی است، بر استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تأکید کرد و گفت در کار آنها نباید مداخله سیاسی صورت گیرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:14 دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم گزارش داریم از فاریاب، باشنده های این ولایت که در نتیجه جنگ و درگیری بیجا شدن، انتظار فراهم شدن زمینه برای بازگشت به مناطق اصلیشان را میکشند. اکرام کرم و جزئیات بیشتر.
امید الله از قریه توخوزدرک در ولسوالی قرغان در صحبت با رادیو آزادی میگوید روز چهارمشان است که نمیتوانند به دلیل وجود درگیری ها به خانه هایشان بروند. به گفته او خانواده اش در اتاق های کرایه یکی از مارکت های شهر زندگی میکنند.
ما آمدیم به شهر اندخوی پناه بردیم. خدا کند که این جنگ زودتر خلاص شود و خلاصه ما از جنگ و جدال خلاص شویم. نگران هستیم چون از یک طرف در قریه ما طالبان در اولیای ما سنگر گرفته و از طرف دیگر هم آمد آمد و تانک های دولتی است. خدا کند که این جنگ زودتر خلاص شود و ما بیخی در بدر است.
در همین حال خال بیگم یکی دیگر از قریه ده یکچی خانه است که میگوید با اعضای فامیلش که اکثریت آن کودکان می باشد به خانه یکی از اقاربشان پناه برده است و افزود خانه اش تومه گلوله های جنگ گشته و ایران شده است. او گفت دیگر جایی برای زندگی کردن نیز ندارند. او میگوید اولادهایم را گرفته باز هم از خانه بیرون شدیم. چه کنیم؟ اولادهایم به مکتب رفته نمیتوانند، در خانه هم مانده نمیتوانند. تا کی ما در چنین وضعیت باشیم؟ نه جایی مشخص داریم، تا کی در خانه اقارب باشیم؟ ما حالا خانه هم نداریم، جای هم نداریم. تمام خانه های ما ویران شد و چپه شد. مقام های محلی فاریاب تا حال در مورد این بیجا شدگان در ولسوالی های قرغان و اندخوی چیزی نمیگویند. روی این علت آمار مشخص آن نیز در دست نیست. اما آقا محمد نوری از شورای ولایتی فاریاب میگوید باشندگان قریه های توقزدرک، ده یکچی خانه، اختتی، کیانگی و قرغان در ولسوالی های قرغان و اندخوی به خاطر ترس از جنگ خانه هایشان را ترک گفتند. او گفت شمار آن به ده ها خانواده می رسد.
مردم از بابت همی جنگ از این روز به این طرف از جاهایشان از منازل مسکونیشان طرف شهر آنتخوی بیجا شدند و زودتر این جنگ خاتمه پیدا بکنند و طرفین در یک صلح بیایند. تعداد بیجا شدگان خیلی زیاد است، هنوز آمار دقیق بررسی ندارم.
با این همه مقام های امنیتی فاریاب میگویند درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان ادامه دارد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی تحت نام شاهین 67 دیروز در این ولسوالی آغاز شده بود تا پاکسازی کامل آن ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا به غیر نظامیان آسیب نرسند. رادیو آزادی.
حالا هم از سید سمی عباس میشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتن.
بسیار روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود درباره انفجار روز جمعه در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار که در وقت ادای نماز جمعه در یک مسجد رخ داد و حدود 70 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت مطالبی را به نشر رساندند. یک تعداد از این روزنامه ها نوشتند که مراسم تدفین قربانیان این انفجار روزهای جمعه و شنبه 26 و 27 میزان برگزار شد و این مراسم بسیار رقتبار بود. نشریه سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال نوشته است کشتن عمدی این تعداد افراد ملکی و آن هم در وقت عبادت یک جنایت جنگی می باشد. نشریه از قول معاون رئیس شعبه جنوب آسیا در امنیستی عمر واریچ نوشته است که می گوید این جنگ است که رو به پایان نیست، بلکه در حال گسترش می باشد و تعداد تلفات مردم ملکی در آن هر روز بیشتر می شود. بنوشته این نشریه آقای واریس گفته است باید یک تلاش جدی صورت بگیرد که از مردم ملکی محافظت شود و قوانین بین المللی پامال نشوند و عاملین چنین جنایت ها به حساب دهی کشانده شوند. بنوشته این نشریه امنیستی کشتن و معیوب ساختن افراد ملکی در افغانستان سزاوار جلب توجه جامعه جهانی می باشد. پامال شدن وحشتناک قوانین بین المللی بشری چیزی نیست که با آن عادت شود و یا نادیده گرفته شود. به نوشته امنیستی حملات عمدی بر افراد ملکی هرگز قابل قبول نیست. به گفته عمر واریچ حمله در ننگرهار افغانستان باید جامعه جهانی را هم بیدار کند، مخصوصا آن کشورهایی را که پناهجویان افغان را به زور به کشوری میفرستند که هر روز خطرناکتر می شود. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با رها کردن کردهای سوریه و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. به نظر نویسنده مطلب عزیر یونس کی تضمین کرده می تواند که اداره رئیس جمهور ترامپ دوستان و متحدین خود در افغانستان را هم رها نمی کند و نمی گذارد که افغانستان دوباره در گرداب سقوط کند. به نوشته دیپلمات با فرارسیدن انتخابات آمریکا هیچ کس گفته نمیتواند که جنگ آمریکا در افغانستان هم با یک تویت ختم نخواهد شد. نشریه میافزاید این تصمیم آمریکا درباره کردهای سوریه طالبان را جسورتر ساخته و آنها را شاید به پیروزی امیدوار بسازد. از سوی دیگر پاکستان هم که تا حال تحت فشار آمریکا در برگزاری مذاکرات بین آمریکا و طالبان و پروسه صلح افغانستان کمک کرد، شاید طرز فکر خود را تغییر بدهد و با در نظر داشت منافع خود داخل اقدام شود که باز هم نارامی ها در افغانستان دامن زده خواهد شد. نشریه می افزاید بازیکن دیگر منطقوی هندوستان هم شاید چنین فکر کند که امریکا دیگر شریک با اعتماد در افغانستان نیست و خودش باید داخل اقدام شود که این عمل اوضاع را پیچیده تر می سازد. نشریه دیپلمات می افزاید اگر عملی را که امریکا با کردهای سوری انجام داد در افغانستان تکرار شود، اوضاع به زودی از کنترل واشنگتن بیرون خواهد شد که در دراز مدت خطرات را به امنیت ملی امریکا هم متوجه می سازد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. در همین حال با وصف آتش بس 5 روزه در شمال سوریه از نقص آن گزارش شده. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که از منطقه امن برون شوند، ورنه او گفته سرهایشان را خرد و خمیر خواهند کرد. اردوغان در سخنرانی تلویزیونی خود دیروز گفت که کردها باید به اساس معامله به میانجیگری ایالات متحده تا 22 اکتبر از این منطقه خارج شوند. اگر این مؤثر واقع نشود، با مجرد پایان یافتن 120 ساعت ما از جایی که بوده ایم ادامه خواهیم داد و سرهای تروریست ها را خرد خواهیم کرد. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته در انقره بود. سرانجام انقره و واشنگتن روز پنجشنبه بر سر توقف عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال شرق سوریه توافق کردند. اردوغان افزوده که در دیدار هفته آیندهش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهرک تفریحی سوچی روسیه در مورد منطقه امن بحث خواهد کرد. انقره میگوید میخواهد تا به 2 میلیون پناهجوی سوریه ساکن در خاک این کشور را در این منطقه جابجا کند. با وجود برقراری آتش بس 5 روزه در شمال سوریه، جنگجویان سوریه‌ای برخوردار از حمایت ترکیه به روز شنبه با نیروهای به رهبری کردها در اطراف شهر رأس‌العین درگیر شدند. وزارت دفاع ترکیه نیروهای کرد را به انجام 14 مورد حمله و نیز آزار و اذیت متهم کرده، اما نیروهای کرد روز جمعه ترکیه را به نقص آتش بس متهم کردند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته که نیروهای زیر حمایت ترکیه با عبور به سوریه به سوی شهرک شکاریه تحت کنترل رول کردها پیشروی کردند. رادیو آزادی.
در مرکز ولسوالی استراتژیک وردوچ پس از طالبان چی می‌گذرد؟ مردم محل هم امیدوارند هم هراسان. نعمت احمدی و مصطفی صدیقی نگاهی انداختند به وضعیت زندگی مردم در این ولسوالی دور افتاده بدخشان.
باشندگان وردوج میگویند آرامش در این ولسوالی دور افتاده بدخشان کمابیش برقرار شده، اما ترس و ناداری همچنان پابرجاست. نیروهای افغان حاکمیت 4 ساله طالبان را در مرکز وردوج در ماه سپتامبر به پایان رساندند. حالا زندگی آرامانه به حالت عادی باز میگردد. بسیاری از آوارگان، به ویژه آنانی که به ولسوالی بهارک گریخته بودند، به خانه هایشان باز می آیند. ولایت شمال شرقی بدخشان با تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است. ولسوالی استراتژیک وردوج در ماه اکتبر 2015 به دست شورشیان طالبان افتاده بود. قیام الدین فائق، باشنده 53 ساله وردوج، تقریباً 4 سال زیر حاکمیت طالبان در منطقهشان زندگی کرد. او همراه همسر و 3 دختر و 4 پسرش در کلبه گیلی شب و روزش را با دشواری سپری می کند. فائق برادیو آزادی بیشتر گفت:
خانه‌ای که همین دیواری که نمی‌بینیم، دیوالا زندگی می‌کنیم، نه پخته است نه چی، فقط همین روش مثل که در روی خاک، فرش زیر پامون، فقط ما توشک اسپنجی دیگه چیز نداریم، فقط این فرشایی که در بازار عرضه میشه الان ما میخریم میاریم در زیر پامون، فقط در روی مون یک لیافه که بسیار تنک که در زمستان دیگه گذران زیر او خیلی تلخ است.
او گفت وضعیت امنیتی بهتر شده اما ترس از بازگشت طالبان هنوز در ولسوالی حکم فرماست.
خیلی اگر حکومت دایید توجه نداشته باشه خب میگیره دوباره میای حکومت توجه نداشته باشه.
مورد آینده کودکانتون چی فکر میکنین که چگونه است آینده شون؟
آینده اگر که درس تعلیم کودکای ما درست نشه آینده اینا بار دوش جامعه میشه.
فائق بیکار است و با فروش چند تا گوسفندش شب و روز خانواده‌اش را با دشواری می‌گذراند. او از عدم حمایت حکومت شکایت کرد و افزود:
هیچ چیزی نکردم. ما امروز روزی که جنگ شد همینجا ما مردمای هم 40 خانه فامیل ختم و زن و مرد فرار کردیم، پای لج سر لج رفتیم در ولسوالی بارک پناه بردیم. از طرف فقط والی که نمو وقت بود یک بوجی آرد و یک بوجی برنج، یک قوطی روغن، یک پاوچای برای ما امو وقت کمک کرد، دیگه هیچ کمک به ما نرسیدیم.
محمد طاهر دهقان کهنسال است که در دوران تسلط طالبان در وردوج حضور داشت. طاهر به یاد دارد که شورشیان مردم محلی را مجبور می کردند که با آنها غذا دهند و آب و تجهیزات و اسلحه را به مخفیگاه‌هایشان به کوههای دور افتاده ببرند. طاهر از آرامش نسبی در وردوج خرسند است، اما از این می ترسد که مبادا شورشیان بازگردند.
نه او چیز کمک نکرده.
خودت از دولت چی می خواهی؟
از دولت می خواهیم که آرامی باشد، سلو سلام باشد، جنگ قتال نشود دیگه، آدمکشی نشود دیگه.
طالبان در وردوج نسخه از امارت اسلامی دوران حاکمیتشان در سالهای 1990 در افغانستان را باز آفریده بودند. محمد دولت خاور ولسوال پیشین وردوج مثل هزاران تن دیگر در دوران تسلط طالبان به ولسوالی بهارک پناه گزیده بود. او در سال 2018 از وضع قوانین سخت گیرانه طالبان در وردوج برای رادیو آزادی حکایت کرده بود و گفته بود که پس از گرفتن منطقه آنها تمام تلویزیون ها را جمع‌آوری کرده بودند و دیگر نگذاشته بودند زنان به بازار محلی بروند. در کنار نظارت بر زندگی روزمره مردم، جنگجویان طالبان به گفته مقام‌های محلی ولسوالی را از تطبیق پروژه‌های بازسازی هم بی‌بهره کرده بودند. دولت محمد 57 ساله ساکن چاکران مرکز ولسوالی وردوج است. او برای رادیو آزادی گفت وردوج در دوره حکومت طالبان از برنامه‌های بازسازی بی‌بهره مانده بود. دولت محمد گفت شاگردان زیر سایه درختان درس می‌خواندند و شفاخانه‌شان دارو نداشت. ولسوالی وردوج 15 مکتب دارد، از جمله 2 لیسه پسرانه و 3 لیسه دخترانه. اما در بیشتر زمان حاکمیت طالبان دختران نمی‌توانستند به مکتب بروند. محصلان دختر همچنین از رفتن به یگانه نهاد تربیه معلم ولسوالی بی‌بهره بودند. محمد عمران پیام ولسوال وردوج است. او برای رادیو آزادی گفت طالبان در زمان عقب نشینی از مرکز ولسوالی کلکین ها و دروازه های دفترهای حکومتی را با خود بردند و مکان های حکومتی را آتش زدند. او پذیرفت که مشکلات در محلشان زیاد است.
یک ولسوالی که 4 سال فقر و بیچارگی و دربدری و آوارگی را دیده، مشکلات فراوانی دامنگیری مردم است که هم در فکری برای فعلا دفترسازی و مرکزسازی و ادارات دولتی و مشکلات اداری و مشکلات مردمی، مسئله انکشاف، همه اینها مشکلات های فراوان است که در یک لحظه خاص نمیتون به همگیش رسیدگی کرد.
حال ادارتون مکمل است از لحاظ تجهیزات؟
برای فعلا ما در امو مخروبه های قبلی اجراات میکنیم و برای فعلا ادارهی که جوابگو باشه ساخته نشده.
پیام خواهان جابجایی نیروهای امنیتی بیشتر برای مقابله با چالش های پیش روست.
موجودیت نیروهای امنیتی نظر به مشکلاتی که منطقه داره کمتر است. اگر نیروهای بیشتری در اینجا تنظیم شود برای تامین امنیت مفید واقع خواهد شد.
شما خودتون چقدر نگران بازگشت دوباره طالبان به وردوج هستید؟
ما به این فکر هستیم که شاید طالبان دیگه به وردوج برگشته نتونن و این آخرین برنامه‌شون بوده باشه. و
نگرانی اصلیتون چیست؟
طبعا نگرانی ما همیست که تا آخرین تامین امنیت باید
نیروهای زمینی هوایی برای تامین امنیت با هم هماهنگ باشند.
جنگجویان طالبان همراه چند صد جنگجوی خارجی که عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی هستند، به گفته پیام همچنان در روستاهای دور افتاده مثل باشند، صوفیان و تیرگران حضور دارند. و تازگی رئیس شورای ولایتی بدخشان احمد بشیر صمیم برای رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات هوایی نیروهای افغان در منطقه باشند دست کم 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. اما فادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این غیر نظامیان وردوجی در اثر اصابت راکت طالبان کشته و زخمی شدند.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم فشرده خبرها. با دنبال رویداد مرگبار در ولسوالی هست کمینه ولایت ننگرهار، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ولایت ننگرهار افغانستان بزدلی و بیرحمی کسانی را نشان میدهد که به زندگی انسان اهمیت نمیدهند و به خشونت علیه افراد بیگناه دوام میدهند. نخستین تیاره شرکت هوایی خصوصی کامیر در میدان هوایی تازه ساخته شده در ولایت خوست به روز شنبه به زمین نشست. هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند. پلیس ده‌ها فعال مخالف حکومت آذربایجان را پیش از اعتراض و نیز در جریان آن در باکو پایتخت این کشور به روز شنبه دستگیر کرد. به گفته پلیس اندک بیش از 200 نفر در این تظاهرات اشتراک کردند و 60 نفر بازداشت شدند. و طولانی ترین پرواز بدون توقف در جهان از نیویورک به شهر سیدنی استرالیا صبح امروز اجرا شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com/9 32 دقیقه صبح به وقت کابل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که حمله در ولسوالی هست کمینه را یک حمله غیر انسانی و غیر اسلامی میداند. این شنونده ما همچنان نوشته است که این حمله از سوی دشمنان افغانستان انجام شده. گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حمله در مساجد و تلفات افراد ملکی خیلی دردآور است و دشمنی آشکار با بشریت است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که رویداد مرگبار در ننگرهار را محکوم میکند. و شنونده دیگر ما به نام فضل کریم درویش از پکتیا نوشته است که انفجار در مسجد در ولایت ننگرهار یک عمل وحشیانه بوده است. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام روان کنید. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی میخوانیم. حالا هم طبق وعده برنامه هوای تازه پخش میشود و دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا موهای بعضی از جوانان زود و قبل از وقت و از زمان آن سفید می شود. سفید شدن موها در سن جوانی چی تأثیرات بر روح و روان جوانان دارد و چگونه می توان از سفید شدن و رنگ باختن زود هنگام موها جلوگیری کرد. در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی در این مورد گزارش را آماده کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با دکتر عارف عابد، متخصص امراض جلدی. حال توجه کنید به گزارش.
در گذشته ها ظاهر شدن اولین موهای سفید به معنای میانسالی یا هم علایم و نشانه های پیری بود، اما امروزه در جامعه ما تعداد جوانان و حتی میشه گفت نوجوانانی که موهایشان زودتر از زمان طبیعی رو به سفیدی گذاشته در حال افزایش است که بعضن بالای روح و روان جوانان نیز تاثیرات منفی میگذارد و باعث تمسخر آنان بین جوانان دیگر می شود. امیر جلالی، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید از سن 13 سالگی موهایش سفید شده بود و حالا که 25 ساله است 50% موهایش سفید است.
اولین باری که متوجه شدم موهایم سفید شده، او زمان 13 سالم را داشتم و متعلم مکتب بودم. اکنون که 25 سالم را دارم، تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی 50% سفید است، 50% سیاهانه مکس. وقتی که همراه دوستایم جای چکر می رفتیم، دوستایی داشتم که از ما 4 یا 5 سال بزرگتر بودن. موهای آنها سیاه بود و هر کس که متوجه من می شد می گفت ببین این دوست از یا پیر شده، مویش سفید شده، و این موضوع من را بسیار رنج می داد. این بسنده نبود که دوره دانشگاه را شروع کردم. وقتی که کدام مشکل درسم پیش می شد به خاطر حل موضوع، با اداره مرا انتخاب می کردن، می گفتن که خودت موی سفید ما هستی، خودت باید مشکل ما را حل کنی. دوستایی داشتم که از ما بزرگتر بودن ولی موهای از اونها سیاه بود و من چیزی به گفتن نداشتم.
سنجر جوان دیگر است که از سفید شدن موهایش شکایت دارد و میگوید هر باری که خود را در آینه میبیند ناراحتیش به خاطر سفید شدن موهایش بیشتر میشود.
مویایم از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد. پیش از اون هم کم کم سفید بود، باز بعد از 12 بسیار سفید شد. تاثیر بد میمانه سر آدم و فکر آدم خراب میشه. تو هر دفعه که پیش آینه خود سیل میکنم برام واقعا دردآور است، چون پیش از وقت سفید شده مویایم. مویای سفید خود جای آمبری برای عروسی یا ازدواج شاید کس نگیرید. با آدم واقعا درد سرساز و مشکل ساز است.
انگار محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که موهایش پیش از وقت سفید شده است، اما او میگوید از این حالت موهایش راضی است.
ای در ما چیز هرسی هستک، خوش هستم امرای میای سیاه و سفید خود یا ماش و برنج. واقعا بعض وقت که بیرون مبرایم جلب توجه میکنم و یک چیز جالب بسیار که برای خود ما هم جالب بود، یکی از همکارای دفترم تقریبا یک سال بعد مرا میگه که ما فکر میکنم که تو میای خود رنگ میکنی. در سن 18 سالگی بود.
سفید شدن زود هنگام موها در جوانی عوامل مختلف دارد. وارث حسرت، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، در این مورد میگوید
شما با کسی که صحبت میکنین، خود من از جمله کسایی هستم که موهای من یا سفید شده و استفاده از مواد شیمیایی که مثلا شامپو یک عامل شده میتونه. دومی که تشویش، که تشویش خودش هم مشکل ایجاد میکنه. دیگه آلودگی هوا، یک ما هوای بد آلوده داریم و باعث میشه که موی ما را خراب بکنه. در بسیاری از جوانان، در بسیاری از خانواده ها است و این مسائل در شهرها نظر به دهات بسیار دیده میشه.
شبنم نعیمی، کارمند یکی از پوهنتون‌های خصوصی، به این باور است که رنگ مو نیز می‌تواند یکی از عوامل سفید شدن موها باشد. او می‌گوید جوانان نباید از رنگ‌های مو که در بازار به فروش می‌رسد استفاده کنند، زیرا این رنگ‌ها ترکیبی از مواد شیمیایی است که تأثیرات منفی بر رنگ موی طبیعی دارد.
سفید شدن موها از جوانها زیادتر عاملش همو تشوشات روحی می باشه، حالت روانی آرام نمی داشته باشند و شاید اگر چند سال پیش می بود زیادتر می گفتند که حالا که یعنی پیر شده و کسی هم اگر خواستگار بی، اگر بچه باشه یا اگر دختر باشه، یک نقطه ضعف برش می باشه. ولی در یه اواخر دیگه همگی می فهمند که سفید شدن موی در سن 25 سالگی، 24 سالگی یا تا 30 سالگی، چی دختر باشه و چی پسر باشه، عامل اصلیش همو تشوشات روحی و دیگه زیادتر دختر خانم ها استفاده شده است، رنگ های مویی که استفاده میکنن تاثیرات زیادتر می داشته باشه.
عاطفه نورستانی که یک مادر است میگوید در زمانه های قدیم سفید شدن موها در جوانان خیلی کم دیده می شد و جوانان برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گل سرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بم هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من سر سفید شدن موی، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
علت رنگ باختن زود هنگام موها چیست و چگونه می توان از سفید شدن موها در جوانی جلوگیری کرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر عارف عابد متخصص امراض جلدی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
دکتر صاحب، میشه مشخص برامو بگوین که عوامل سفید شدن زود هنگام موی در جوانا چی است؟
عوامل مختلف میتونه سبب سفید شدن زودرس موی شوه که میتونیم از جمله از ارثیات نام ببریم. بعضی کسا به صورت ارثی مساعد به این میشن که مویاشون پیش از وقت سفید شوه و دپولیش استرس یا تشویش های روحی و روانی میتونه سبب سفید شدن زودرس موی شوه و در حالات خاص کمبود بعضی از ویتامین ها و همچنان منرال ها مثلا بیتین، زنک، سلنیوم ای از جمله مواد هستن که کمبود و فقدان از یا هم میتونه سبب سفید شدن قبل از وقت موی شوه. و سفید شدن قبل از وقت موها، ما وقتی میگیم که نزد سیاه‌پوست‌ها معمولا بعد از 30 سالگی و نزد سفیدپوست‌ها قبل از 20 سالگی موها به سفید شدن شروع بکنن.
بعضن گفته میشه که امی انتحار و انفجار و امی مواد کیمیاوی و شامپو و رنگ اینا هم تاثیرات خود داره.
شامپو و رنگ خب متاسفانه بگویم خوشبختانه بگویم بالای سفید شدن موی کدام تاثیر خاص خود نداره. بعضی از شامپوها هست که مواد کیمیاوی قوی تر دارن، شاید به صورت موقتی بتونه موها رو سرخ رنگ بسازه، اما در صورتی که اینا شامپوی خود تعویض میکنن رنگ موها دوباره پس به حالت نرمال برمیگرده و این سبب سفید شدن خود تار مو میشه، در حالی که بالای ریشه موی که در اون قسمتی که رنگ تولید میشه و حجرات رنگ ساز یا ملانوسایت هست تاثیرات بسیار زیاد ندارن. اما این که مواد کیمیاوی که در اثر انفجارات بلند میشه، متاسفانه تحقیقات خاصی که در این زمینه موجود باشه و گفته باشه که واقعا سبب سفید شدن موها میشه تا در دسترس نیست.
بعضن گفته میشه دکتر صاحب که اگر موی سفید شوه، از سابقا گفتن که اگر یک تار دو تار سفید میشه و کنده میشه ای باعث ازدیاد سفیدی موها میشه، آیا واقعیت؟
متاسفانه یک باور غلط است که واقعیت نداره. وقتی یک موی سفید شد معنیش است که سفید شدن موها شروع شده و شاید موهای دیگه هم به مرور زمان سفید شوه. و اگر کسی مصاب سفید شدن موی میشه، اگر یک تار دو تار بکنه یا نکنه موهای دیگهش سفید میشه، که از این خاطر اگر اینا استرس داشته باشن که مگ موی کندم و دیگهش سفید نشه، او مویایی که سفید میشه اگر شما بکنین نکنین مویا سفید میشه، بنان استرس به خود راند.
چقدر این سفید شدن پیش از وقت موها تاثیرات روحی و روانی داره بالای جوانان؟
علائم پیری جور هر علائمی که باشه که سفید شدن موها هم یکی از علائم پیری است، میتونه سر روح و روان تاثیرات منفی داشته باشه و متاسفانه یک استیگماتایزیشن بگویم یا مردم درباره سفید شدن موی افکار نامساعد دارن و متاسفانه کسایی که موی سفید میشن اکثرا به اونا طعنه زده میشه به نامای سرسفید یا به نامایی که شما پیر شدین یاد میشه یا که کنایه برشان گفته میشه، که متاسفانه کسایی که مصاب سفید شدن موی است از سفید شدن موی زیادتر رنگ نمیبرن که از کنایه اطرافیان خود رنگ میبرن. بنابراین میتونه سر روحیه و روانشان تاثیر داشته باشه سفید شدن قبل از وقت موها، خصوصا در محیطی اگه میباشه که زیادتر از طرف اطرافیانش اینا کنایه گفته میشن، اینا متاسفانه میتونه که اما به اصطلاح کارایی خود شخص تحت تاثیر خود قرار بده، اونا نمیتونن به شکلی که باید در اجتماع تظاهر بکنن، نمیتونن تظاهر بکنن، میتونن سبب افسردگی برای اینا شوه، سبب استرس شوه، سبب گوشه‌نشینی برشان شوه. و ما از دوستا تقاضا میکنم وقتی که یک شخص یک مشکل می داشته باشه، کوشش بکنن که اگه او مشکلش قابل اصلاح است، اصلاح برش بکنن، برش راهنمایی میکنن بکنن. و اگه یک مشکل خوستن در قسمت زیبایی می داشته باشه، کوشش بکنن که او را یک نکته منفی بر از او نسازن، تا امو دوستشان که از اکثرا ما شما به شکل مزاق گونه برای بعضی دوستا بعضی چیزایی را میگن که متاسفانه اون میتونه سر روحیه و روان از اونا تاثیر منفی داشته باشه، برن کوشش بکنن که او را برش گوشزد نکنن. و حتی
خب دکتر صاحب، رای حل از این چی است که مویای جوانا پیش از وقت سفید نشه؟ کدام موارد مد نظر بگیرن؟
یک مسئله که قبلا هم ذکر کردم ارسیت است که متاسفانه ما در ارسیت کدام تداخل یا مداخله کرده نمیتونیم. اما عوامل دیگه شو گفتم، استرس هست و کمبود بعضی ویتامین ها و منرال ها هست. بنابراین کسایی که میخواین مویایشان زودتر سفید نشه، کوشش بکنن از استرس دوری بکنن، خصوصا برای جوان ها لازم است ورزش بکنن. و یکی از عوامل مهمه که میتونه در کاهش استرس از اینا رول داشته باشه، ورزش هست. ورزش بکنن که میتونه استرسشون کاهش پیدا بکنن. و همچنان با دوستا صحبت بکنن، قدم زدن و همچنان مدیتیشن، نماز، عبادت، کارهایی هست که میتونه در استرسشان، در کاهش استرسشان کمک بکنه. و چیز دومی که هست، تغذیه متوازن است. متاسفانه در افغانستان ما شما خوب در این غذای ما که هست گوشت و پلو هست، از میوه و ترکاری کم استفاده میکنیم، در حالی که مایکرونیوترنت هایی که به خاطر سلامت جلد و موی ضرورت است زیادتر در میوه و ترکاری است. در پلیش ما شما به پروتین ها هم ضرورت داریم، به شحمیات یا تم ضرورت داریم. اما کوشش بکنیم حتما در رژیم غذایی خود میوه و ترکاری را علاوه بکنیم. اگر مویا سفید میشه یا کدام مشکل جلدی دیگه ای که برشان پیدا میشه، پیش ازی که از دیگر را استفاده کنن، خوبتر هستن که از با دکتر جلدی مشوره بکنن و تحت مشوره از او به تداوی خود شروع بکنن.
دکتر عارف عابد بود که در مورد سفید شدن موها در دوران جوانی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای اوزان ارتغرل، سفیر ترکیه در افغانستان، در مورد صلح و مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده ایم. این مصاحبه را نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، انجام داده است.
در نخست آقای سفیر تشکر از این که فرصت برای مصاحبه دادید. به عنوان پرسش اول میخواهم بپرسم که در جریان هستید که گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان چند پیش متوقف شد. از دید شما آیا این یک خبر بد به افغانستان و کشورهای همسایه بود؟
تشکر از شما که نیز فرصت فراهم کردید تا نظریات خود را با برادران افغانم شریک کنم. بله، امیدواری های واقعی برای تأمین صلح در این کشور زیادتر بوده است. در حقیقت گفتگوی مستقیم میان امریکا و طالبان یک بخش از معادله است. از طرف دیگر گفتگوهای فرا افغانی باید آغاز شوند و امید که نتیجه مثبت در پی داشته باشد. وقتی دو طرف با هم صلح می کنند، در اینجا صلح دوامدار مهم است. در هر صورت گفتگو میان امریکا و طالبان یا گفتگوی بین الافغانی باید منتج به صلح پایدار باشد. برای تأمین شدن صلح در این کشور دو پیشرفت نیاز است. اولین که گفتگوهای صلح باید همشمول باشد، توقعات و نگرانی های جامعه در آن واضح گردد. در این روند باید زنان، جوانان، رسانه ها و دیگر سازمان ها شریک باشند. دوم این که صلح پایدار باید حمایت منطقوی را داشته باشد که در این راستا تمام کشورها باید نقش سازندهشان را ایفا کنند. با در نظر داشت این دو پیشرفت به نظر من صلح پایدار تامین شده می تواند. حتی در عدم این دو پیشرفت باز هم می توانیم به صلح برسیم. اما آیا این صلح پایدار خواهد بود یا خیر؟ این یک سوال است.
But will that peace be sustainable? That's questionable.
What is your plan?
نقش ترکیه در این مذاکرات چیست و چه پلان در این زمینه دارید؟
Indeed, the role that Turkey can play, or
در حقیقت ترکیه نقشی که دارد البته بیشتر اتکا به حمایت منطقوی است. ما روابط خوب با پاکستان و افغانستان داریم. دریافت حمایت پاکستان برای صلح ارزنده است. ما ابتکارات داشتیم، برخی پروسه ها را راه اندازی کردیم. در سال 2007 نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه را داشتیم و جلسه بعدی آن در سال 2014 برگزار شد. حالا هم فرصت به میان آمده تا جلسه بعدی را برگزار کنیم که آمادگی برای آن داریم تا ترکیه میزبان این جلسه باشد. من حیث یک کشور منطقه و عضو جامعه بین المللی، ما در سال 2011 پروسه استانبول یا نشست کشورهای قلب آسیا را داشتیم که در آن چالش‌های افغانستان بحث شد که نیاز به همکاری منطقه را داشت. ما کشورهای زیردخل، همسایه و حمایت کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا، روسیه و چین در این نشست را داشتیم. باور داریم که این مکانیزم مناسب است تا حمایت منطقوی را بسازیم برای صلح افغانستان. پتانسیل های موجود است که باید از آن استفاده شود.
It has a potential there that potential could be used in my opinion.
Mr. Ambassador, according some reports,
گزارش ها می رساند که اخیراً طالبان به ترکیه سفر داشتند. آیا حقیقت دارد؟
No. In the past,
نه خیر، در گذشته هم چنین گزارش های را خواندم، اما معلوماتی که من دارم نه خیر.
درباره همکاری های اقتصادی میان ترکیه و افغانستان اگر معلومات بدهید که در چه سطح قرار دارد و آیا می خواهید تا آن را توسعه دهید؟
Yes, of course. We strongly support the policies.
بله، البته ما پالیسی را حمایت میکنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آن اشاره کرده که عبارت از اتصال منطقه‌ای است. ما از توافقنامه های نیز حمایت میکنیم که افغانستان قادر میشود با وسیله آن محصولاتش را مستقیم به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه و از آنجا به اروپا و دیگر مارکت ها میفرستد. همکاری دو جانبه میان دو کشور یعنی افغانستان و ترکیه در گذشته پایین بود که علت آن علاقمندی کمتر تاجران و سکتور خصوصی و بد امنیتی بوده است. اما حالا سطح تجارت میان دو کشور به 108 میلیون دلار در سال میرسد. بیشترین آن یعنی 106 میلیون صادرات ترکیه به این کشور بوده است. وقتی من اینجا رسیدم به حیث سفیر در افغانستان گماشته شدم، تلاش ها در زمینه توسعه تجارت و داد و ستد میان دو کشور را افزایش دادم. نخست وزیر ترکیه در سال 2018 میلادی از افغانستان دیدن کرد. همچنان معاون وزارت تجارت ما از این کشور دیدن کرد. دومین کمیسیون مشترک اقتصادی در انقره سال گذشته دایر شد. ترکیش ایرلاین همچنان قرارداد را در بخش دهلیز هوایی با دولت افغانستان امضا کرد. همچنین ما پیش از ختم امسال پلان داریم که انجمنهای تجارتی و قراردادیان را در استانبول دور یک میزگرده هم بیاوریم. این یک فرصت بزرگ برای هر دو کشور است. مقامات دولت افغانستان می توانند پروژه های بزرگ را در این نشست معرفی کنند تا بتوانند کمک سکتور خصوصی ترکیه را جذب کنند. پتانسیل ها در این نشست بررسی خواهد شد که دولت افغانستان آن را پیشکش می کند.
To see by their own eyes the potential that Afghanistan can present.
And about investment in Afghanistan.
برای افزایش سرمایه گذاری ها در افغانستان چی برنامه های دارید؟
Yes, we have we are identifying some promising areas.
بله ما ساحات مختلف را شناسایی می کنیم، مانند بخش های دارویی، زراعت، محصولات زراعتی و معدن. البته باید بگویم که بخش های زیرساخت، سرک سازی و اعمار بندهای آب، یک شرکت ما در قندهار در بخش انرژی آفتابی کار کرد. البته بند کجکی نیز شامل برنامه های آن است. یک شرکت دیگر ترکی روی ساخت سرک بغلان و بامیان کار می کند. شرکت های زیاد ترکی علاقمند به افغانستان هستند، زیرا پتانسیل زیادتر در این کشور موجود است. امان و امنی در افغانستان سبب بی‌علاقگی تاجران و سکتور خصوصی ترکیه شده است. تاجران و سکتور خصوصی ما پیوند بزرگ با افغانستان دارند. تاریخچه زیاد در این زمینه وجود دارد. در 18 سال گذشته ترکیه بیش از 1000 پروژه را در افغانستان تکمیل و به بهره برداری سپرده است که مجموعاً به ارزش 1 میلیارد دلار میرسد.
In the last 18 years we have finished more than 1000 projects totaling more than 1 billion USD.
Mr. Ambassador, these projects آقای سفیر، در کدام سکتورها این پروژه ها عملی شده است؟
زیادتر در بخش تعلیم و تربیت که 400 پروژه شامل این بخش بوده است، در قدم دوم زیرساخت ها، صحت و بخش های دیگر را شامل است. ما اهمیت زیاد به آموزش و پرورش قائل هستیم، زیرا در این بخش تجربه زیاد داریم و می دانیم که آموزش می تواند منجر به ترقی و انکشاف کشورها گردد.
And we have benefited a lot from the educated young generations.
What is the new plan for development? پلان های تازه تان در بخش توسعه آموزش و پرورش در افغانستان چیست؟
ما می خواهیم که مکاتب دخترانه زیاد بسازیم، زیرا 51% نفوس افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند و باید به آنان اجازه درس و کار کردن داده شود. در کنار آن ما یک پوهنتون برای زنان افغان می سازیم.
Turk-Afghan Mevlana Celaleddin Belhi Rumi Turk-Afghan Women University here in Kabul.
Mr. Ambassador, could you please take آقای سفیر، میشه درباره پوهنتونی که قرار است برای دختران و زنان از سوی ترکیه ساخته شود معلومات بیشتر بدهید؟
Discussions are still ongoing to finalize the draft.
گفتگوها در این بخش جریان دارند. بحث‌های قانونی نیز صورت گرفته است. پس از توافق با دولت افغانستان، ما روند ساخت و ساز ساختمان این پوهنتون را شروع خواهیم کرد. این پوهنتون بخش‌های انجینری، طب و سایر رشته‌ها را دارا خواهد بود. همچنان در این زمینه ما با وزارت تحصیلات عالی نیز در تماس هستیم.
In that regard, we are in good contact with the Afghan Minister of Higher Education as well.
Can you please take information?
آقای سفیر، درباره ظرفیت این پوهنتون اگر معلومات بیشتر بدهید.
گفتگوها جریان دارند. ما پلان داریم که خوابگاه نیز در کنار پوهنتون بسازیم تا دختران از ولایات نیز به اینجا بیایند و آموزش ببینند و تسهیلات برایشان فراهم باشد. امیدواریم هرچه زودتر به یک توافق برسیم و روند ساخت و ساز ساختمان پوهنتون را آغاز کنیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ است و گفته می توانم اولین پوهنتون مشترک میان دو کشور خواهد بود.
So this will be the first joint university for Afghanistan.
I want to ask about Afghan refugees.
می خواهم درباره مهاجرین افغان بپرسم که چه تعداد در آنجا به سر میبرند.
Indeed, yes, the number is increasing day by day.
تعداد مهاجرین افغان در ترکیه روز به روز در حال افزایش است. در سال 2018 تعدادشان به بیش از 100,000 تن می رسید و امسال تا ماه آگوست این تعداد به 100,000 رسیده است و ما تخمین می کنیم که تا اخیر امسال یا سال 2019 این رقم شاید به 120,000 تن برسد. تعداد مهاجرین در حال افزایش است.
So the estimate, our estimate is by the end of this year the number will be 120,000.
Mr. Ambassador, how many of the تعداد از مهاجرین افغان را دوباره به افغانستان برگشت دادید و چرا؟
Last year in 2018 only one third of them.
در سال 2018 تنها از 3 حصه 1 حصه آنان دوباره به وطنشان برگشت کردند. البته داوطلب بوده است. اینها کسانی بودند که نتوانستند کار پیدا کنند و میخواستند برگشت کنند که ما زمینه را فراهم کردیم. البته 2 حصه دیگر در آنجا هنوز زندگی میکنند. ما البته افرادی که متأهلند، زنان، کودکان و کهنسالان را به افغانستان برگشت ندادیم. جوانانی که ظرفیت کار کردن را نداشتند و مجرد بودند، آنها را دوباره به افغانستان برگشت دادیم.
Thank you so much, Mr. Omar.
You're welcome. Thank you.
از شما هم تشکر و آرزوی موفقیت، صحت و آرامش را برایتان دارم.
And prosperity.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.